بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در طرق استكشاف منات بود، طریق اول و دوم رو گذشتیم، نص و عرف بود. طریق سوم برای استكشاف منات صبر و تقسیم. صبر و تقسیم این واژه از علم منطق گرفته شده که در واقع به نوعی کار تجربی در موضوع دلیل برای استنباط منات و ملاک حکمه. به این صورت که شخص میاد تمام اوصاف موضوع رو استقصا میکنه، بعد تک تک این موضوعات رو، تک تک این اوصاف رو با حکم میسنجه، ببینه که کدوم یکی از این اوصاف مرتبط با حکمه، و شاید با این کار بتونه برسه در نهایت به اینکه یکی از اوصاف یک رابطه مستحکمی با حکم داره. از همینجا تشخیص میده که پس ها علت حکم اون وصفیه که این رابطه بین اون و بین حکم برقراره. مثلا خمر حرامه، خب خمر رو شروع میکنیم حساب کردن. خمر برای چی حرامه؟ به خاطر مایع بودنشه، خب این همه مایعات ما داریم حرام نیست. به خاطر رنگشه، خب این همه جوده قرمز داریم حرام نیست. به خاطر مزهشه، جوده دیگه هم همون مزه اونو داره حرام نیست. به خاطر مسکنندگیه، آره به خاطر مسکنندگی. اینجا انسان وقتی صفات مختلف رو بررسی میکنه به اون صفت محوری میتونه دست پیدا بکنه. وقتی به صفت محوری دست پیدا کرد، وقت میتونه این منات رو و ملاک رو هر کجا که هست، منات و ملاک رو هر کجا که هست، حکم رو هم اونجا پیاده بکنه. چرا بهش میگن صبر و تقسیم؟ اینجا چون یک دو گام اتفاق میفته. گام اول تقسیمه. تقسیم یعنی که شما میای شقوق مختلف مسئله رو بررسی میکنی. گام دوم صبره. صبر با سین به معنای اختبار و آزمایش. در واقع اینجا باید میگفتیم تقسیم و صبر، یعنی مراحل عملیاتی گام ها اینجوری است که اول شما تقسیم میکنی و صفات مختلف رو ارزیابی میکنی، بعد صبر میکنی، یعنی اینها رو دونه دونه اختبار و آزمایش میکنی. خب آیا این طریقه درستی یا درست نیست؟ میگه نه، این طریقه نه مفید قطعه نه مفید اطمینانه. چرا؟ چون اولا این محتملاتی که شما ذکر میکنید گاهی اوقات نمیتونید حصر کامل داشته باشید. شاید عامل حکم یه چیزی باشه غیر از این محتملاتی که اصلا به ذهن شما رسیده. مثال میزنه، میگه مثلا در بین یهود بعضی از طیبات رو خدا حرام کرده بود. مثلا گوشت گاو رو فرض کنید حرام کرده بود، یا چربی گاو رو حرام کرده بود. خب حالا ما هایی بشینیم بررسی بکنیم، به خاطر چربی بالاست، به خاطر مزهشه، به خاطر رنگشه، به خاطر اصلا به خاطر شما اینا نیست. خود قرآن میگه فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احل له احلت لهم. یه چیزهای خوبی که حلال هم بود ما اینا رو حرام کردیم به خاطر ظلمی که اینا کرده، تنبیهشون کردیم. اینجا حالا شما هرچی هم صبر رو تقسیم بکنید نمیتونید اگر نس نباشد کشف بکنید که علت تحریم چیه. این اشکال اول. اشکال دوم، گاهی اوقات سبب تحریم اجتماع دو تا وصف با همه. مثلا در همین قضیه خمر، بله ما اگر سیلان یا همون مایع بودن رو به تنهایی نگاه بکنیم میگیم خب مایع بودن که دلیل حرمت نیست، این همه مایعات داریم. اما اگر کسی بگوید آقا جان اسکار به اضافه مایع بودن عامل حرمته، بلکه اگر چیزی مسکننده بود ولی مثلا مایع نبود، جامد بود، مثلا اون حرام نیست. یا فرض کن اگه بحث نجاست باشه میگه اون نجس نیست. حالا مثال عرض میکنیم، ممکنه واقعا دو عامل سه عامل دست به دست هم میده، اینم اشکال دیگه در این رویه که شما وقتی میای تک تک بررسی میکنی، خب تک تک این احتمالات دخیل در حکم نیستن، اما ممکنه دو یا چند تاشون مجتمعا دخیل در حکم باشه. بله، اگر واقعا ما یه جایی تمام محتملات دخیل رو بررسی کردیم، احراز قطعی یا اطمینانی کردیم که هیچ کدوم دخیل در حکم نیست مگر یکی مثلا، خب بله اون تنگیه منات اونجا اتفاق میفته، ولی این خیلی خیلی نادر هست که همچی چیزی رو انسان بتونه کشف بکنه. قد ادى من طرق استکشاف العله الصبر و تقسیم. صبر و تقسیم از طرق کشف علت دونسته شد. و عرف بانه اد اوصاف يدعى بالاستقراء انحصار العله فيها. و اینطوری تعریف شده صبر و تقسیم. گفتن صبر و تقسیم یعنی که شما اوصافی را در نظر بگیری و برشماری که ادعا می شود به واسطه استقراء که علت منحصره در همین هاست. یعنی شما کلی گشتید دیگه علت دیگری به ذهنتون نرسیده، علت دیگری پیدا نکرد. و سلب العلیت عن کل واحد منها الا المدعا. بعد بیاد علیت رو از تک تک اینها سلب کنیم مگر از یه دونش. و سمی بذالک لان الباحث یقسم الاوصاف و هو تقسیم. به این نام نامیده شده چون اونی که بحث میکنه و تحقیق میکنه اوصاف رو میاد اول تقسیم میکنه، میگه مثلا 10 تا صفت اینجا وجود داره، 1 2 3 اینا رو میاد بخش بخش میکنه. و یختبر کل واحد منها، و هر کدوم از اینها رو ارزیابی میکنه که بهش میگن صبر. فی انه هل یصلح للعلیه ام لا و هو الصبر. و مثال ذلک ان تحصى اوصاف الخمر من الاسكار واللون والطعم والسيوله وغيرها. مایع بودن، سیوله یعنی مایع بودن. ثم تلاحظ ان ما عدا الاسكار غیر دخیل فی الحرمه. بعد نگاه میکنه طرف میگه غیر از مس کنندگی چیز دیگری دخالت در حرمت نداره. لوجوده فی غیره، چون چیزای دیگه هم اینا رو داره، مثلا رنگش جای دیگه هست، مزهش جای دیگه هست، نمیدونم مایع بودنش جای دیگه هست که اونا حلاله. من ما احله الشارع و یستکشف ان العلت هو الاسکار. اونجا معلوم میشه که علت اسکار. و صحیح ان هذا الطریق لا يفيد القطع ولا الاطمئنان غالبا. صحیح این است که این طریق غالبا مفید قطع و اطمینان نیستش. لأن حصر المحتملات ليس عقليا، چون حصر محتملات این که شما 3 تا 4 تا احتمالشون بردی، این هرچی که حصر عقلی نیست، استقرائیه، شاید یه احتمالات دیگری باشه که به ذهن شما نرسیده. فیحتمل ان یکون هناك وصف آخر دخیل فی الحکم، مثل این آیه شریفه که میگه ما طیبات رو بر اونها حرام کردیم به خاطر ظلم، نه به خاطر اینکه اینها خبیثه، اینها مضره، اینها لطمه به روح میزنه، لطمه به جسم، نه، اینا طیبات بود، اصلا طیبات رو حرام کردیم. حیث این نسب و تحریم کان وصفا آخر غیر اوصاف طیبات التي حرمت علیه، اصلا سبب تحریم چیز دیگری غیر از این اوصاف ظاهری و هو ظلمهم. کما انه یحتمل ان یکون اجتماع وصفین او اکثر من اوصاف الموضوع سببا للتحریم. کما اینکه احتمال می رود که اجتماع دو صف، دو وصف یا چند وصف با هم سبب تحریم شده باشه. تو همین خمر عرض کردم اسکار و سیولت ممکنه با هم عامل شده. نعم لو احسن سینا جمیع ما یحتمل و دخل هم من اوصاف شیء و غیر. بله، اگر همه اون چی که احتمال دخالتش می رود رو احصا کنیم. و احرز نو ان شیئا منها غیر دخیل فی الحکم، و یقین کردیم اینا هیچ کدوم دخالت نداره، لا منفردن ولا مجتمعا ادا وصف خاص مگر یه وصف، وصف مثلا اسکار، اونم احرازا قطعیا او اطمئنانی، یعنی احراز ما قطعی و اطمینانی باشه. کفا ذلک فی تنقیه المنات الا انه لا یتحقق الا نادرا. این به ندرت اتفاق میفته همچی چیز. خب طرق دیگری هم برای استکشاف منات هست، میگه بله لاستکشاف المنات طرق اخرى کل اجماع و ارتکاز المتشرع. گاهی اجماع داریم بر اینکه علت و حرمت فلان مسئله است، خب این اجماع خودش دلیله دیگه. گاهی ارتکاز متشرع رو داریم و هی معتبرتون ان افادت القطع او الوثوق علی الاقل، این اگر مفید قطع بشه که وجیت قطع ذاتیه، یا لااقل مفید وثوق باشه یه اطمینانی انسان پیدا بکنه. این مطلب دوم. مطلب سوم مقایسه بین تنقیح منات و عناوین مشابه هست. ما چیزهای دیگری هم داریم شبیه تنقیح منات، مثل الغای خصوصیت، مثل استحسان، مثل مصالح مرسله. اینا باید معلوم بشه که تفاوتش با تنقیح منات چیه. ان هناک هنا عناوین اخرى، عناوین اخرى قریبه من تنقیح منات فتجب المقارنه بینه و بین غیره من العناوین. اول الغاء خصوصیت. ایشون می‌فرماید که در تنقیح منات ما تغییری در موضوع حکم نمیدیم. موضوع حکم همونیه که در لسان دلیل، ما موضوع رو دست نمیزنیم. ما میگیم چون این علت تحریم این موضوع یا علت وجوب این موضوع فلان مسئله هست، پس فلان مسئله اگه توی موضوع دیگری باشد یک تحریم دیگر آنجا میاد، یک وجوب دیگر آنجا میاد. اما موضوع تحریم تو لسان دلیل در اصل همونی که هست، اونو تغییر نمیدیم. مثلا فرض کنید الخمر و حرام، ما فهمیدیم حرمت خمر به خاطر مسکنندگی. خب میگیم هر چی که مسکننده باشه اون هم میشه حرام، اما نه اینکه موضوع عوض بشه، موضوع همون خمره، تو این دلیل موضوع خمر. اما در الغاء خصوصیت ما میاییم آنچرا که در لسان دلیل گفته شده از قیود، از مقیدات انتزاع میکنیم و جدا میکنیم و میگیم آقا موضوع اینی نیست که شما در لسان دلیل دارید میبینید، موضوع گسترده تره. مثلا میگه رجلون شک کرد، یه مردی شک کرد، امام میگه مثلا فلیوم و علا سلات، ما میگه آقا مرد خصوصیت نداره، این مال هر مکلفیه، این مال هر مسلیه، مال هر شاکیه، شاک میخواد مرد باشه میخواد زن. تنقیح منات نمی کنیم، نمیگیم آقا ملاک در مرد چیه، همین ملاک در زن هم هست، پس زن هم همین حکومت، نه اصلا به ملاک توجه نمی کنیم. میگیم الغاء خصوصیت میکنیم، ما خصوصیت موضوع رو ازش میگیریم و میگیم موضوع دایرش گسترده تر از اونیست که تو دلیل تصریح شده بهش. بنابراین ما در تنقیح منات از مسیر ملاک حرکت میکنیم، دست به موضوع نمیزنیم. در الغاء خصوصیت موضوع رو داریم گسترده میکنیم، کاری به منات نداریم. البته بعدش میگه گاهی اوقات منات هم نگاه میکنیم توی الغاء خصوصیت، اما این نیست که به واسطه ملاک حکم رو تعمیم بدهیم که بشه تنقیح منات، بلکه ملاک رو که دیدیم بلافاصله متوجه میشیم که موضوع حکم گسترده تر از اونیست که گفته شده. در واقع ملاک ما را به توسعه موضوع میرساند، از توسعه موضوع میفهمیم که حکم جاهای دیگه هم هست، حکم رو تعمیم میدیم. این یه دقت نظری هست که ممکنه گاهی تو بعضی موارد الغاء خصوصیت حتی به ملاک هم توجه شده باشه. این تنقیح منات نیست، این اشتباه نشه، خلاصه لب به کلام و مخلص کلامی میشه. فرق تنقیح منات با الغاء خصوصیت این یک کلمه است. در تنقیح منات شما متمرکز در ملاکیت، هیچ کاری به موضوع نداری. در الغاء خصوصیت شما متمرکز در موضوعی، هیچ کاری به ملاک نداری. میگه قد تزهم ما تقدم فی تعریف تنقیح المنات و الغاء الخصوصیه افتراق و کل منهما عن الاخر. قبلا روشن شد در تعریف اینها که هر کدوم چه تفاوتی با دیگری داره. حیث یحصل و یحصل فی الاول علل منات و به ملاحظته یعد الحکم الى الفرع من دون ان یتغیر الموضوع. در اول یعنی در تنقیه منات بر ملاک دست یافته می شود و به ملاحظه ملاک حکم به فرع تسری داده می شود بدون اینکه در موضوع هیچ تغییری ایجاد بشود، لا فی الاصل و لا فی الفرع. تنقیه منات اینه، کما اذا نهى المولى عن شرب الخمر فبه تنقیه المنات یثبت ان الاسکار علت للحکم لا ان یکون الموضوع هو المسکر. ما از تنقیه منات میفهمیم که علت حکم اسکاره، موضوع ولی همون خمره. نمیگیم موضوع کل مسکر نه است، موضوع خمره. او ورد نهی عن النظر الی الاجنبی، مثال دوم میزنه، مثلا روایت وارد شده که نهی کرده از نگاه به زن نامحرم. ما وافترضنا ان المنات فی هذا الحکم دفع و تهییج رجال. فرض کن ما ملاک رو کشف کردیم، ملاک اینه که نباید مردان رو تحریک کرد، چون تحریک مرد کار بدیست، خدا نگاه مرد به زن رو حرام کرد. میگه خب اگه تحریک کار بدیه، پس غیر از نگاه مرد که حرامه، تزیین زن و تبرج زنم اونم موجب تهییج مرد میشه، پس اونم حرامه. فبه ملاحظته یثبت و حرمت و تبرج ابداع الزینه علی النساء من دون ان یلزم تغییر الموضوع. موضوع عوض نمیشه، موضوع همونه، موضوع نظر به زنه، نظر به زن حرامه، موضوع تغییر نمیکنه. الی ما کان سبب التهییج، یعنی کسی بیاد بگه خب نه آقا، موضوع دیگه نگاه کردن نیست، موضوع هر کاری که موجب تهییج بشود. نه، ما اینو نمیگیم، نمیگیم موضوع ما کان سببا للتهییج هست، موضوع تغییر نمی کند به این عنوان، موضوع همونه که بوده، نگاه به اجنبی حرامه. چرا؟ چون موجب تهییج می شود. این باعث میشه یه کارهای دیگه هم که موجب تهییج میشه اونا هم حرام بشه. و اما ثانی که الغای خصوصیت باشه، فقط یتغیر فیه موضوع الحکم، این موضوع حکم ممکنه درش تغییر بکنه. و یستکشف ان الموضوع فی الواقع هو الاعم ما ورد فی لسان الدلیل، و ممکنه کشف بشه که آقا موضوع در واقع از اونی که در لسان دلیل گفته شده گسترده تره. و ذالک اذا کان هناک جامع عرفی بین الموضوع المذکور فی لسان الدلیل و بین غیره. این کجا اتفاق میفته؟ جایی که جامعی باشه بین موضوع مذکور در لسان دلیل با سایر موضوعات. اگه جامعی باشه میگه با موضوع اون عنوان جامع هست، مثل همین مرد و زن که رجلون شکه یا امرأتون شکت، میگیم آقا مکلف، المکلف اذا شکه، جامع موضوع، موضوع دیگه مرد یا زن نیست. البته وقد لا يتغير الموضوع ولكن يثبت انه غير منحصر في، تو الغاء خصوصیت گاهی ما موضوع رو هم حتی عوض نمی کنیم. چرا؟ چون جامعی بین این موضوع و سایر افرادی که میخوایم حکم به اونا تسری بدیم نیست، ولی بالاخره فهمیدیم که این موضوع خصوصیت نداره، این حکم جاهای دیگه هم هست. از کجا فهمیدیم؟ از راههای غیر از تنقیه منات، به ملاک کاری نداریم، یه جاهای دیگری فهمیدیم حکم در سایر موارد مشابه هم هست. وقد لا يتغير الموضوع ولكن يثبت انه غير منحصر في، ثابت میشه برای ما که حکم منحصر در این موضوع نیست. و ذالک بان یکون غیره ایضا موضوعا للحکم، به این صورت که غیر این موضوع هم چیز دیگه هم موضوع حکم هستن. و ذالک اذا لم يكن هناك ذاك الجامع العرفي هذا بحسب الموضوع و هناك فرق جوهری بینهما، یک فرق خلاصه ریشه‌ای بین اینها اینه که انه فی الاول یستدل به وجود المنات للتعدی بعد تنقیه، در تنقیه منات استدلال به ملاک هست، به وجود ملاک هست، با وجود ملاک ما حکم رو تسری میدیم. و اما فی الثانی فلا یلاحظ المنات، اما تو دومی ملاک رو کاری باش نداریم، و یتعدا به مجرد لها او یتعدا به مجرد لها. تو دومی یا اصلا به ملاک کاری نداریم، یا اگر ملاکم ببینیم نمیایم به واسطه وجود ملاک حکم رو در جای دیگه اثبات بکنیم. عرض کردم گاهی تو القا خصوصیت هم ما ملاک رو ممکنه ببینیم. او یتعدا به مجرد لحاظه، همین که نگاه کردیم ملاک رو میفهمیم حکم مال این موضوع نیست، حکم گسترده تره. من دون ان یستدل بهی للتعدی، نمیایم به ملاک برای تعدی استدلال کنیم. این القاء خصوصیت اسم اولش واضحه که اصلا منات و ملاک رو ما نگاه نمی کنیم، واضحه. اما میگه گاهی ملاک رو نگاه می کنیم ولی نمیایم به ملاک استدلال کنیم، به خلاف تنقیه منات که ما به ملاک استدلال می کنیم. آه یعنی چی؟ ما ملاک رو می بینیم ولی بهش استدلال نمی کنیم؟ مگه میشه؟ میگه بله، ما در منطق یک بحثی داریم. در منطق گفتن بین فکر و حدس تفاوت. حدس یعنی چی؟ حدس یعنی مقدماتی رو دیدن و ذهن ناگهان منتقل به یک مطلبی بشود، میشه حدس. فکر چیه؟ فکر این مقدمات شما رو برسونه به یک مقصدی، به یک الحرکه. فکر رو میگن الحرکه من المبادی الال مرادی، یعنی از یه جایی حرکت میکنی، مقدماتی رو کنار هم میذاری، به یه نتیجه میرسی، این میشه فکر. در حد شما این مقدماتی رو میبینی چه بسا بی ربط با نتیجه، اما ناگهان منتقل به نتیجه میشی که الزامان این مقدمات هم موصل به اون نتیجه نیست. خب ما در هر دو داریم مقدمات رو میبینیم، چه فرقی هست بین فکر و حدس؟ در فکر این مقدمات علیت داره برای رسیدن به اون نتیجه، ولی در حدس این مقدمات علیت نداره، معده، زمینه سازه. همین فرق بین فکر و حدس بین دو قسم القاء خصوصیت هست. یه جا اصلاً عذر میخوام، بین قسم دوم القاء خصوصیت با تنقیه منات هست. تو تنقیه منات شما ملاک رو میبینید، ملاک شما را راهبری میکند تا تعمیم حکم، تا مقصد. ولی در القاء خصوصیت ملاک رو میبینی اما خودت یه دفعه متوجه میشی که موضوع اهمه، موضوع منحصر به این. لذا میگه نظیر الفرق المذکور فی علم المنطق بین الفکر و الحدس، اینطوری گفتن، من ان الفکر هو تردد بین المبادی و المقدمات و بین المراد. فکر اینه که ما بین مبادی و بین مراد در حرکت باشه، به خلاف الحدس الذی هو انقداح المراد فی الذهن. حدس اینه که مراد تو ذهن انسان منقدح بشه، یعنی چی؟ یعنی جرقه بزنه. به مجرد انقداح المبادی و المقدمات، همین که مبادی اومد اون جرقه زده میشه، اون جرقه که زده شد بهش میگن حدس. خب مطلب بعد تفاوت بین تنقیه منات و استحسانه و همینطور استصلاح و همینطور قیاس، که اینا رو در یک پاراگراف، در یک در واقع بخش همه رو بیان میکنه. میگه که تفاوت بین القاء خصوصیت تفاوت بین تنقیه منات با استحسان چی؟ استحسان عبارت است از نیک شمردن یک امر، عد الشیء حسنا، این معنای استحسان در لغت. در اصطلاح این بیشتر نزد اهل سنت به کار میره، دو سه تا اصطلاح گفتن. یکیش اینه، میگه که استحسان یعنی یه چیزی که در ذهن مجتهد نقش میبنده و نمیتونه اینو بازگو بکنه، یدرک ولا یوسف، و یا تو مجتهد یه چیزی رو میفهمه نمیتونه دلیلشو بگه. حالا ما شبیهشو داشتیم در بحث مذاق شرع، که مذاق شرع رو مجتهد میتونه بفهمه، بعد از اینکه حالا اونس زیادی با شریعت گرفته، بالاخره یک برداشتی داره، این برداشت رو از مجموعه ادله به دست آورده، شاید نتونه هم مذاق شر رو بگه از کجا در آوردی. این اول چیزی به اسم استحسان دارن. استحسان رو تو این تفسیر و تعریف خیلی شبیه به مذاق شر میکنه. تعریف دیگری که برای استحسان گفتن، میگن عدول از حکم دلیل به عادت. گاهی وقتا در دلیل یه چیزی آمده ولی در بین مردم خلاف این رائج شده، شما به خاطر مردم و به نفع مردم بیای از این دلیل رفعیت کنی. به عنوان مثال، مثلا نماز صبح، خب فضیلتش اول وقته، مردم عادت کردن آخر وقت میخونن، شما بیایی بگی بر اساس استحسان بگی که نماز صبح فضیلتش آخر وقته، چون نوع مردم اول وقت بلند نمیشن، آخر وقت بلند میشن، اونا که نماز خونن، اونا که نمیخونن بیچ. حالا نمیدونم این دایرش تا کجاست، شاید مثلا اصلا بگی نماز صبح و 8 صبح میشه بخونی، اما اولی که بیدار میشه هر وقت بیدار شدی بخون، چون نوع مردم یه سبک زندگی عوض شده، در گذشته شب میخوابیدن صبح بلند میشدن، الان صبحی که بلند میشن 8 صبح نماز صبح هم موقع بخونن. این اصلا مال این چه استحسان، به خاطر عادت مردم شما از حکم عدول کنی، این استحسان. خب این چه فرقی داره با تنقیح منات؟ تفاوتش روشنه، تفاوتش روشنه. این اصلا کاری به ملاک حکم نداره، نمیاد ملاک حکم رو توسعه بده، این داره بر اساس ذوق و سلیقه خودش حکم میکنه. این با توضیحی که درباره استحسان دادیم معلوم شد که اصلا هیچ ربطی به تنقیح منات نداره. یه قد عرفت فی ما مدا تنقیح المنات، تنقیح المنات که توضیح دادیم، و اما الاستحسان فف اللغه عد و شیعه حسنن. استحسان یعنی چیزی رو خوب بشماریم. و ذکر له فی الاصطلاح تعاریف و عدیده، اصحها به ملاحظت استعمالی فی کلمات من یقال. در اصطلاح تعاریف متعددی برش گفته شده که برترینش اینه، انه دلیل ینقده فی نفس المجتهد تأثر عبارته عنه. استحسان در واقع یه دلیلی است که در نفس مجتهد شکل میگیره و نمیتونه تعبیر کنه، تأثر و عبارت او ان، عبارت یعنی پرده برداری و تبیین. این کلمه عبارت در اینجا معنی مصدریه، چون عبارت گاهی به معنای همین جملات، گاهی به معنای بازگو کردنه، تعبیر کردنه، یعنی تعبیر کردن عبارته، یعنی تعبیر کردن مجتهد از این اونچه که در دلش نقش بسته کار سختی نمیتونه. اول عدول من حکم دلیل الی العاده لمصلحت الناس، یا اینکه از حکم دلیل به حکم عادت انسان چرخش بکنه، حکم دلیل رو رها بکنه بره سراغ اونی که عادت مردم اقتضا میکنه به خاطر مصالح مردم. خب این که واضح تفاوتش با تنقیح منات چیه؟ ایسو این ظاهر ان من قال به حجیته، اونه که قال به حجیت اینن، معامل حنفیه و الحنابله، ارادو منها اثبات الحکم به مجرد کنیم مستحسنن این در مجتهدین، نه همین که نزد مجتهدین خوبه این حکم ثابت میشه، من غیر دلیل من قبل شار، دلیل نمیخواد اصلا، ولذا انکره غیرهم من الخاصت و العام، لذا بقیه هم باشون مخالفت کردن. البته و هادا مناسب لأحد التعریفین، میگه این حرف که گفتیم، البته این با یکی از دو تعریف میخونه، با همین تعریف دومی که گفتیم میخونه که به خاطر عادت مردم بدون دلیل بیاد و تغییر بده. اون دلیل اون تعریف اول نمیگه بدون دلیل، میگه دلیلشو نمیتونه بازگو کنه. ولی در این حال اونم با تنقیح منات فرق داره. تنقیح منات اینکه شما ملاک رو کشف میکنی، توسعه میدی حکم، اونجا یه حکمی استنباط کرده دلیلش هم نمیتونه بگه، دلیلش رو ذهن خودش، حالا این اهم از تنقیح منات یا چیز دیگری. استصلاح چیه؟ یا همون مصالح مرسله. مصالح مرسله اینه که بر اساس جلب منفعت یا دفع مفسده فقیه بیاد فتوا بده در جایی که روایتی نیست، در جایی که روایتی نیست بر اساس مصلحت و منفعت و دفع مفسده بیاد فتوا بده. چرا بهش میگن مرسله؟ چون رها شده، شارع اینجا نیومده. مصالح مرسله است، یعنی مصالحی که شارع اینا رو رها کرده، در اینو واگذار کرده به فقها، واگذار کرده. شاید شبیه همون منطقه الفراغ خودمون باشه، که در منطقه الفراغ ما میگیم فقیه اگر مصلحتی دید میتونه حکم بکنه. اینو میگه مصالح مرسله، مصالحی که از نگاه شارع رها شده. و اما الاستصلاح و قد يعبر عنه بالمصالح المرسله فهو عندهم الافتاء وفق ما يقتضيه جلب المنفعه او دفع المفسده. افتاء بر اساس مقتضای دفع مفسده و جلب منفعه. اذا لم يكن ثمتا نص خاص او اجماع ينفيه او يثبت. اگه اینجا نص خاصی نباشه، اگه اجماعی نباشه، اجماعی که الان اینو ثابت میکنه نفی میکنه نباشه، فهی مصلحتون لانها تجلب و نفعا و تدفع و ضررن. این مصلحت چون موجب جلب منفعت و دفع ضرر میشه. وهی مرسلتون لانها مطلقتون ان اعتبار شاره او الغائه. رها شده، شاره نه اعتبارش کرده نه الغائش کرده، نه اثبات کرده نه نفیش کرده، رهاش کرده شاره. خب فرق تنقیه مناط با مصالح مرسله چیه؟ اینا فرقش روشنه. تنقیه مناط اینکه شما اصلی داری، فرعی داری، از اصل حکم به فرع تسری میدی. اینجا اصل و فرعی نیست. یه موضوع شما فکر می‌کنی مصلحته. خب این اگر باشه مثلا اون حکم ولی فقیه میشه. رفتی به تنقیه مناط نداره. و علی هذا الضوء يتضح افتراق كل منهما عن تنقیه المناط من دون الحاجه الى مزید البيان. خب این تفاوت بین تنقیه منات با استحسان و تنقیه منات با مصالح مرسله. حالا تفاوت بین تنقیه منات و قیاس میمونه برای بحث قیاس که در آینده میاد. مطلب چهارمی که باقی میماند برای جلسه بعد، حجیت تنقیه منات و تحدید دائرش برای جلسه آتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.